بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 72، سطر 18. و نقول الان انه اذا کان حصل عندنا حکم على کلی اول حصوله اما بینا بنفسه مثل ان کل انسان حیوان و کل اعظم من الجوز و بینن به استقران و تجربه فقط علم نابل قوه الحکم علا کل جزئی تحته. گفتیم در این فصل ششم چند اشکال مطرح میشه و جواب داده میشه، یا چند سوال مطرح میشه و جواب داده میشه. سوال اول این بود که ما اشیاء موجود رو تعریف میکنیم و میشناسیم، اشیاء معدوم رو که جنس و فصل ندارن چون موجود نیستن یا جنس و عرض خاصه ندارن چگونه میتوان شناخت؟ نه حدی براشون داریم چون جنس و فصل ندارن، نه رسمی داریم چون جنس و عرض خاص ندارن، اصلا موجود نیستن که اینجور خصوصیات براشون باشه. اینا رو چطوری میشناسیم؟ بعد جواب دادیم معدومات بسیطه داریم، معدومات مرکبه داریم. بیان کردیم که بسیطه رو چگونه میشناسیم، مرکبه رو چگونه. این سوال اول جواب داده شد، تمام شد. سوال دوم رو میخوام شروع کنیم. این سوال دوم از یک صفحه بعد شروع میشه، منتها قبل از این که ما سوال دوم رو مطرح کنیم یه قاعده میگیم. این قاعده زمینه رو برای سوال دوم فراهم میکنه، قاعده مقبولی است، همه قبولش داریم، و این قاعده زمینه برای سوال بعدی فراهم میکنه که سوال بعدی میخواد این قاعده رو مختل کنه، قاعده که ما توی یه صفحه میخوام بیان کنیم. الان ما دیگه الان به سوال کار نداریم، قاعده رو مطرح میکنیم تا بعد نوبت سوال برسه. قاعده این است که ما امر کلی را گاهی با حس و استقراب و تجربه و اینجور چیزا میفهمیم، یعنی کلیمون کلی بدیهیه، گاهی هم با قیاس میفهمیم، یعنی کلیمون کلی نظریه، گاهی با قیاس میفهمیم که کل انسان حیوانون، یه امر نظری کل انسان حیوان رو شاید با تجربه نتونیم بفهمیم، نظری. حالا اگر اینو تونستیم با تجربه بفهمیم، با استقرار بفهمیم و بیان بود، مثال عوض میکنیم، کل متغیرن حادثه، این که دیگه نظریه. گاهی هم امر بیانه است، مثل کل و نارن هار نتونه. پس کلی رو ما میتونیم درش بکنیم، گاهی با نظر، گاهی هم با ضرورت و بداهت. ابتدا ابن سینا کلی رو مطرح میکند که بداهت فهمیده شد، و بعدن کلی رو مثلا می کند که با نظر فهمیده شد. به قول خودش یک بار کلی حاصل می شود و حصولش اولیست، یعنی بدیهیست. یک بار کلی حاصل می شود و حصولش اولی نیست، حصولش بالقیاس است، یعنی با قیاس منطقی است. این علم، علمی که ما به کلی پیدا میکنیم، علم به کلی است بالفعل و علم به جزئیات مندرج تحت اون کلی است بالقوه. وقتی من میگم کل انسان حیوانون، به خود این کل انسان و حیوان علم بالفعل دادن، اما به این که زید حیوانه علم بالقوه دارم، چون هنوز اون حساب نکردم. یعنی الان من باید بشینم انسان رو صدق بدم بر زید و بگم زید انسانه، بعد بیان کنم که زید موجوده، بعدم بگم حیوانه. این کارا رو تا بکنم علم پیدا میکنم به این که زید حیوانه، ولی قبل از این کارها علم بالقوه دارم به حیوانیت زید، علم بالفعل دارم به حیوانیت انسان. ولی تا ثابت نکردم که زیدم انسانه و موجوده، علم بالفعل به حیوانیت زید پیدا نمی کنم، علم بالقوه به حیوانیت زید دارم. پس کلی یا علم به کلی، بالقوه علم به جزئیات است. کی بالفعل می شود؟ وقتی یک علم دیگر اضافه کنید یا دو علم دیگر اضافه کنید. یک علم اضافه کنید با اونی که بگید زید هم انسان است، دو علم اضافه کنید بگید زید انسان است، این یک علم، زید موجود است، این علم دیگر. حالا یا یک علم اضافه میکنید یا دو علم، خیلی مهم نیست. این علم باید اضافه بشه و زمینه بشه با اون علمی که در کلی به کلی داشتید، وقت نتیجه بگیرید که زید حیوان است. یعنی اول میدانیم که انسان حیوان است، بعد میابیم که زیدم انسان است و موجود است. این سه تا علم و کنار هم ردیف میکنیم، زید موجود است یک، و این موجود انسان است دو، و هر انسانی حیوان است سه، وقت نتیجه میگیریم پس زید انسان است. علم به زید انسانون بالفعل میشود به شرطی که به اون علم کلیمون دو تا علم دیگر یا یک علم دیگر اضافه کنیم و زمینه کنیم. اگر اون علم دیگر رو اضافه کردید و زمینه کردید، اون وقت این کلی میتواند علم ثالثی برای شما درست کند که زیدون ایزن حیوان. خب نتیجه بحث ما این شد که علم به کلی علم بالفعل است به خود کلی، علم بالقوه است به جزئیاتش. که این علم بالقوهی که به جزئیات داریم بالفعل می شود، وقتی که شما علم دیگری یا دو علم دیگر با اون علم کبرویتون زمینه کنید، اون وقت علم به این جزئی هم می شود بالفعل. مطلب آسونیه. بعد شما بالحس وجود زید رو میابید، میرید نگاه میکنیم این هست، باز بلحس میابید که انسانه، صورتشو نگاه میکنید، هیکلشو نگاه میکنید، هیکل انسانیه. زید اسم نذاشتیم برای حیوانی، زید اسم گذاشتیم برای این موجود که نگاهش میکنی میبینی انسانه، که اول روشن نیست زید چیه. اگه روشن باشه زید انسانه که دیگه علم به زیدون انسانون داریم زمینه میکنیم کل انسان حیوانون، نتیجه میگیم پس زیدون انسانون. فرض بر اینه که زید اسمی شده، ما نمیدونیم اسم چیه، اسم جماد، اسم نبات، اسم حیوان عجم یا اسم حیوان باطن، هیچ نمیدونیم. بعد که نگاش میکنیم یا با خبر دیگران یا با تجربه خودمون میابیم که انسان و میابیم که موجود، به قول ایشون معرفت پیدا میکنیم به وجود زید و به انسانیت زید، معرفت پیدا میکنه. و علمم داشتیم به این که کل انسان حیوانان، اون معرفت رو با این علم زمینه میکنیم، نتیجهش میشود که فزیدون حیوان. معرفت در جزئیات، علم در کلیات. ایشون میگه که معرفت پیدا میکنی به این که زید انسان است و موجود است، این معرفت رو کنار اون علمی که قبلا داشتی که به عالم بودی به این که کل انسان حیوانون قرار میدی، این دوتا علم که یکی معرفت یکی علمه به هم زمیمش میکنی، وقتی زمیمه کردی نتیجه میدهد و زیدون حیوانه. وقت علم به این جزئی که تا حالا بالقوه بود الان بالفعل میشه. خب این علم سوم که نتیجه اون معرفت و اون علم به کلی است. این علم سوم دو حالت داره. یکی این که شما از اول طلبش میکنید، مطلوبتونه، متوجهش هستید، ولی میبینید نداریدش، میرین دنبالش رو تحصیلش کنید، یعنی نتیجه رو میگیرید. گاهی از اوقات هم مطلوبتون نیست، دنبال یه چیز دیگه میگردید، میخواد به یه چیز دیگه عالم بشید، ذهنتون به مناسبت کشیده میشه به این سمت و میفهمید که زیدون انسانه، بدون این که دنبالش برید، بدون این که مقدماتی کنار هم زمینه کنید. خود ذهن بدون اختیار و بدون دستور شما این کار انجام میده. مثلا فرض کنید به یه مطلبی که مناسبت دارد با این زیدون ایوانو برخورد میکنید و در اون مطلب فکر میکنید تا حلش کنید. مطلوبتون اون مطلبه، ولی چون اون مطلب با این زیدون حیوانون مناسبت داره، ذهن شما به سمت این زیدون حیوانون کشیده میشه و این علم سوم رو نتیجه میگیره. پس گاهی شما از اول دنبال این نتیجه میرید و گاهی به قول ابن سینا اون نتیجه به ذهن شما منسبق میشه، پیشی میگیره بدونی که طلبش کنید. فرقی نمیکنه بالاخره چه طلب کنید چه پیشی بگیره، متوقف بر اون دو علمه. تا اون دو علم با هم زمیمه نشن این علم سوم تولید نمیشه. حالا شما بخواد عمدن زمیمشون کنید یا به طوری قهری انزمامی حاصل بشه، تا این زمیمه صورت نگیرد اختیارن یا اینکه استرارن، اون علم سوم تولید نمیشه. در این بحثی که الان ما مطرح کردیم توجه کردید، کبرا رو بدیهی گرفتیم، صغرا هم گفتیم که با معرفت و تجربه و مشاهده حاصل میشه، اونم بدیهی بود. زید رو دیدیم اثبات نشد، زید رو دیدیم گفتیم موجوده، دیدیم گفتیم انسانه. پس این زیدون انسانون که صغراست به تجربه به مشاهده بالاخره به طور بدیهی به دست آمد. اون کل انسان حیوانون هم که کبرا بدیهی بود اونم بالبداهه به دست آمد. این معرفت بدیهی با اون علم بدیهی کنار هم زمین میشن، اون سومی متولد میشه. اما گاهی کبرا بدیهی نیست، اون علم به کلی بدیهی نیست، با قیاس به دست آمده. در این صورت جزئی رو هم می توانید با قیاس به دست بیارید. قیاسی تشکیل میدید، نتیجهش می شود یک کلی. قیاس دیگه تشکیل میدید، نتیجهش می شود این جزئی. این دوتا نتیجه رو که هر جا از قیاس به دست آمده، یکی رو که جزئی صغرا قرار میدید، دیگری رو که کلیست کبرا قرار میدید، علم سومی تولید میشه. مثلا در همین مثال خودم میگید که کل حیوان حی، نه اینطور بگید کل انسان حی، کل انسان حی و کل حی حیوانون، نتیجه میگید کل انسان حی. کبرا به این صورت در آمد، با نتیجه گیری در آمد. بعد میگید که زیدون یمشی علا اسنه، یعنی رو دو پا را میره، و کل موجود یمشی علا اسنه فهو انسانون فزیدون انسانون، صغران با قیاس برسه میکرد. وقت اون صغرایی که با قیاس به دست آمد، کبرایی که با قیاس به دست آمد به هم زمینه میشن، میشه زیدون انسانون و کل انسانین حیوانون، نتیجه میگه فضیلتون انسان، فضیلتون حیوان. پس اینم درست شد که کبرای رو ممکنه با قیاس به دست بیاره، صغراش هم با قیاس به دست بیاره. حالا فرق نکرد چه صغرا و کبرا با بداهت به دست بیاره، چه با قیاس به دست بیاد، آخر سر این حکم ما کردیم که این دوتا رو باید به هم زمینه کنیم تا بتوانی به اون علم سالس برسی. اون علم سالس قبل از انضمام این دوتا میشود بالقوه. بعد از اینکه این دوتا علم بالفعل رو به هم زمینه کردی، اون بالقوه میشود بالفعل. این قاعده ایست که ایشون ذکر میکنه، حدودی یه صفحه طول میکشه که توجه کنه آسونه. بعد روی این قاعده اشکالی رو مطرح میکنه که سوال دومیست که در این فصل بخواد ذکر میشه وقتی رسیم. صفحه 72 سطر 18 و نقول الان انه اذا کان حصل عندنا حکم علی کلیه اول حصوله، اگر پیش ما حکمی بر یک کلی ثابت شد و حاصل شد، حکم کردیم بر یک کلی، گفتیم کل انسان حیوانو، اولین حصوله میتونیم اول حصولهی بخونیم، اول حصولهی یعنی در اولین حصولش حاصل شد. خوب در نمیاد، در اولین حصولش حاصل شد. میتونیم بگیم اگر حاصل شد در اولین حصولش بالفعل است، اینو میتونیم بگیم، اما در اولین حصولش حاصل شد خوب نیست، پس اول حصولی نمیخونه. اولین حصوله یعنی علمی که حصولش اولیست، یعنی بدیهیست، میخواد بدیهی بودن نشون بده. پاراگراف بعدی رو نگاه کنید، یعنی پونزه خط بعد، پونزه خط بعد اول خط نوشته و قد یتفه الا یکون ها کزا بل یکون الحکم علل کلی حاصلن اندنا به قیاس. اینجا میگه حاصلن و حصوله اولی، اونجا میگه حاصلن و حصوله به قیاس. اون عطف بر اینه و همون عطف شدن او بر این نشون میده که اینجا باید اولین حصوله خونده بشه. حصولش اولیست، در 15 خط بعد میگه حصولش بالقیاس است. پس دو جور علم به کلی داریم، یک علم به کلی که حصولش اولی است یعنی بدیهی است، یک علم به کلی که حصولش بالقیاس است یعنی نظری است. اون حکمی که حصولش اولی باشد حالا مطرح میکنه، حکمی که حصولش بالقیاس باشد 15 خط بعد مطرح وقت اولی هم دو قسم میکنه، اما بینن به نفسهی خط بعد او بینن به استقرار و تجربه. هر دو بینه، هر دو بینه، نظری نیست. نظری بعدن تو اون 15 خط بعد میاد، این هر دو بینه. منتها یکی بین است به نفسه، یعنی لازم نیست تجربه کنی، لازم نیست استقرار کنی، لازم نیست مشاهده کنی، خود به خود تو ذهنتون این مطلب هست. یکی دیگه بیان است به مشاهده، به تجربه، به قیاس، ولی علایی حالن بیان. اگر میگفت اولیون حصوله دیگه ما احتمال خلاف نمیده، چون گفته اول حصوله، ما گفتیم ببینیم اول حصوله میشه خون یا نه، و ترجیح دادیم بلکه متعین کردیم که اول حصوله خونده بشه. اگر پیش ما حاصل شود حکمی بر کلی حیوانیت، حکم شود بر کلی انسان، گفته شود کل و انسانه این کذا، حکمی که اولین حصوله، حصولش اولی است یعنی احتیاج به استدلال نداره، این حکم یا بیان است به نفسه مثل ان کل انسان حیوانو یا الکل اعظم به نفسه، یا بیان است به استقرا یا تجربه، ابن سینا میبینه که بیان ها و بدیهی ها منحصر به استقراب و تجربه نیست، بلکه ما وجوهی از بدیهیات داریم، غیر از استقراب و تجربه هم داریم. کافیست که بگیم قیاسی نیست، یعنی به سبب قیاس نیامده. همین که بگیم به سبب قیاس نیامده بلکه از طریق دیگر آمده، میشه بیان به وجوه دیگر غیر از قیاس. ابن سینا میگه بیانن به استقراء و تجربت، به وجوهی که به اون وجوه تصدیق به اشیا پیدا میکنید منتها بدون کمک گرفتن از قیاس. این به وجوهن داره نحوه رسیدن به بدیهیاتی رو که ما برای رسیدنشون قیاس رو به کار نمیبریم مطرح میکنه. اون نحوه ها مختلفه، نه این وجوه بیان وجوه استقراء و وجوه تجربه باشه. نمیخواد بگه استقراء یا تجربه به وجوهی که دارند، اینو نمیخواد بگه. میگه استقراء یا تجربه به وجوهی که به شی به خصور خلاصه، وجوهی که به وسیله اون وجوه میتوانید شیء رو تصدیق کنید بدون کمک گرفتن از قیاس. حالا چه اون وجوه یکی چه استقراء باشه، چه تجربه باشه، چه حدس باشه، چه تواتر باشه، هر چی هست. کل انسان حیوان برای ما بیانه. اگه ما نبودیم و خودمون رو مشاهده نمی کردیم، برای ما بیان نبود. ما تو ذهنمون هست که ما زنده ایم، روشن این مرد. حالا من گاهی از اوقات این مثال رو برای نظری به کار می بردم، در واقع نظری نیست، درسته یه قیاس تشکیل می دادم، مثال می زدم، ولی واقعیت کل انسان حیوان اینه که بدیه به نفسه هم هست. یعنی به هر انسانی بگی تو حیوان یعنی زنده ایم، بله حیوان رو منه زنده بگیری دارم.
به انسان زنده هست به حضوری داره،
بله همین دیگه،
به حضوری خارج از این از علم بگیری به ماست که علم حضوری هم درکنه.
نه علم حضوری شما تبدیل شما به حصولی، علم حصولی هم از روی علم حضوری گرفته میشه. اون علم حصولی شما که دارید به این که کلا انسان حیوانون، این بدیهیه. علم حضوری به این ندارید، شما علم حضوری به حی بودن خودتون دارید، نه به حی بودن انسان. دارید حکم میکنید به این که انسان حیه، نمیگید من حیم. اگه بگید من حیم میشه علم حضوری. بله استقرار نکنید بیدیم کل انسان از خودمون قیاس میکنید، از خودمون مقایسه میکنید، قیاس این مقایسه. الان حالا برفرزم بگید کل انسان این حیوانون بدیهی به ذات نیست، بدیهی به نفس نیست، مثال عوض میکنید، چون مناقشه در مثال نمی کنید. مطلب مطلب درستی، حالا مثالشو فرض کنید عوض کنید. ما معتقدیم کل انسان حیوان بدیهیه، حالا کسی نظریش گیره داخلشون در قسم بعد. یه مثال دیگه بیارید، خود ابن سینا دو تا مثال آورد، یکی الکل اعظم من الجزء، یکی کل انسان حیوان. چرا دو تا مثال میاره؟ چرا دو تا مثال میاره؟ میدونید که بدیهی دو قسمه، یه بدیهی داریم، یعنی قضیه بدیهی داریم که موضوع معمولش هم بدیهی، یعنی تصور موضوع معمول توقع بر چیزی نداره، مثل الکل اعظم بود، کلو هر چی میفهمید، کسی عالم به لغت باشه کلو میفهمه، جز هم میفهمه و خوش میکنه به اعظم من الجز، اعظم من الجز بدی، کلو میفهمه، جزو میفهمه، عظمیت هم میفهمه، همه اینا روشنه، یعنی تمام مفردات روشنه، بعد قضیه تشویق قضیه پیش میشه بدیهی. اما یک بار اینطور نیست، قضیه بدیهی مفرداتش بدیهی نیست. میگه الممکن و محتاجن الالعلت تامه، این قضیه قضیه بدیهیه، ولی چقدر منکر این قضیه شده. کسانی که خدا رو منکرن این قضیه قبول ندارن، الممکن محتاجن الالعلت تامه، قضیه بدیهیه و در این حال انکار میشه. چرا انکار میشه؟ چون موضوع معمولش رو نمیتونن درست تصور کنن. موضوع معمول نظریه، موضوع معمولش نظریه، درست تصور نمیشه، قضیه تصدیق نمیشه. اگر تصور این قضیه، تصور موضوع معمول رو به کسی بدید، تصدیقش دیگه متوقع برای چی نیست، تصدیق میکنه. بهش بفهمونید ممکن یعنی چی. بهش بفهمونید که علت تامی یعنی چی و احتیاج به علت تامی یعنی چی. وقتی بفهمه میگه ممکنه محتاج علت تامی، توقف هم نمی کنه. پس قضایای بدیهیه گاهی موضوع محمولشون هم بدیهیه، گاهی موضوع محمولشون نظریه. تصدیق باید بدیهی باشه تا قضیه بشه بدیهی. تصور ها ممکنه بدیهی نباشه. در انسان و حیوان هم قضیه است که تصورش بدیهی نیست. انسان تعریف میخواد. این که الان شما شک کردید به خاطر همینه. موضوع محمول بدیهی نیستند. ولی اگه موضوع محمول بدیهی بود، انسان شناختی، حیوان هم شناختی، کلا انسان حیوان هم دیگه احتیاج به دلیل نداره، بیانه به لفظی باشه. برخلاف الکل اعظم من الجزء که اون دیگه شناخته شده است، احتیاج نداره کل و اعظمیت و جزء رو بیان کنیم. تا گفتیم طرف میشه کل انسان حیوان رو وقتی میگیم نمیفهمه، مگر انسان رو بهش بشناسونیم، حیوان رو بشناسونیم. واقعا پس این فرق بین این دوتا این نیست که اولی نظری است دومی بدیهی، هر دو بدیهی هست، منتها مفردات اون اولی نظری است، مفردات دوم بدیهی است. فرق اینه، اینه اون که شما فکر میکنید. شما فکر میکنید خود قضیه کل انسان حیوان بدیهی نیست، نظریه، در حالی که خودش بدیهیه، تصدیقش بدیهیه، طرفینش نظریه. برخلاف الکل اعظم من الجزء که هم تصدیقش بدیهی است هم طرفینش بدیهی است، ولی هر دو بالاخره بیان به نفس، یعنی تصدیقشون بیان به نفس. از این جهت اگه من کل انسان حیوان رو بدیهی نگرفتم، به عنوان مثال بدیهی نگرفتم، ولی واقعا بدیهیه. او بینن به استقراء او تجربت علل وجوهی که تصدیق می شود به سبب اون وجوه بالاشیا. بالاشیا متعلق به یصدقه. تصدیق می کنیم اشیا رو به سبب اون وجوه، منتها بدونی که کمک بگیریم از قیاس، که اگر کمک از قیاس گرفتیم دیگه شیء بیان نمیشه. شیء بیان است که کمک از قیاس نگیریم. حالا وجوه دیگه رو به کار ببریم. وجوه دیگه میخواد استقرار باشه، میخواد تجربه باشه، میخواد چیز دیگه باشه. فقط علمنا جواب ازاست. اول بحث گفتیم و نقول الان انه ازا کار حسلا اندنا حکمون کذا، فقط علمنا بالقوه الحکم علا کل جزئین تحته. اگر ما حکمی رو کلی بردیم، یعنی حیوانیت رو کلی انسان بردیم، این حکم بالقوه رو تمام جزئیات اون کلی می رود، یعنی رو تمام افراد انسان می رود. فقط علمنا بالقوه الحکم علا کل جزئین تحتهو. تحت او زمینش من بیاده با اون کلی که ما روش حکم برده بودیم و در مثال عبارت هست از انسان. تمام جزئیاتی که تحت انسان داخلند همه دارای همون حکمی هستند که بر کل انسان وارد شد، منتها علم ما به این که این جزئیات این حکم را دارند علم بالقوه است. علم ما به این که انسان این حکم حیوان را دارد بالفعل است، ولی این که جزئیات انسان حکم حیوان را دارد بالقوه است. فقط علم نابل قوه همین حکم را بر کل جزئی که تحت این کلی مندرج است ما بالقوه دانستیم این حکم را، لکن جهلناه و بالفعل. حکم را بر جزئیات بالفعل جاهلی، مگر این که زمیمه کنیم اون یک علم یا دو علم را که از خارج توضیح داده. فلا نعرف مثلا که زیدی که در هند است حیوان است، اینو نمیدونیم چون ندیدیم زید رو. شاید زیدی که در هنده یه چیز دیگه باشه. لعنا انما عرفناه بعدو بالقوه، زیرا ما حیوانیت این زید در هند را بالقوه دانستیم. پس هنوز نمیدونیم که این زید حیوانه. از عرفنا که کل انسان حیوانون، ما ندانستیم که زید حیوانه، دانستیم که انسان حیوانه. وقتی میدانیم که زید حیوانه که بتونیم بفهمیم که زید انسان هم هست. وقتی ثابت شد که زید انسانه اون وقت معلوم میشه حیوان هست. و انما جهلناه بالفعل، ما حیوان بودن زید را بالفعل جاهلیم، حیوان بودن انسان رو بالفعل عالمیم، اما حیوان بودن زید رو بالفعل جاهلیم. لأنه یعنی علم بالفعل به این که زید حیوان است احتیاج دارد به زمیمه و ما اون زمیمه رو الان نداریم. لأنه یحتاج یعنی بالفعل بودن این علم احتیاج دارد. این که علم به زیدون حیوانون بالفعل شود احتیاج دارد که یجتمع لنا الی هذا العلم. کلمه یجتمع رو با الی متعدی کرده. اینجا اصطلاحا گفته می شود صنعت تضمین، یعنی در معنای در ضمن یجتمع فعل دیگری رو نهاده که اون فعل با الا متعدی می شده. لذا یحتاجه رو که یجتمع رو، یحتاج نه، یجتمع رو که با الا متعدی نمیشه با الا متعدی کرده. یجتمع یعنی ینزم، ینزمو با الا متعدی میشه. یحتاج ان ینزم الی هذا العلم علم آخر. اونجا کلمه یجتمع رو به کار آورده تا بفهماند که بعد الانزمام این انزمام باید باقی بماند که این دو علم با هم جمع بشوند، نه اینکه منظم بشون کنیم بعدم جداشون کنیم. باید دو علم منظم کنیم و جمعشون کنیم، بعد از این دو علم مجتمع نتیجه بگیریم علم سوم را. لأنه یعنی این بلفل شدن علم به این که زید حیوان است احتیاج دارد که جمع شود برای ما، زمیمه شود در نزد ما به این علمی که به کلی داشتیم، یعنی کل انسان و حیوانون، به این علم زمیمه شود علم آخر و علمان آخران، یک علم دیگر که زید هم انسان است، یا علمان آخران که زید موجود است و انسان است. یه وقت وجودشو میدونی. اینجا دیگه فقط علمان آخر باید زمین بشود که انسانیتش باشه. یه وقت وجودش هم نمیدونی، اینجا علمان باید زمین بشود. اولا علم به وجودش پیدا کنیم، بعدا علم پیدا کنیم که این موجود انسانه. حتی یخرج الذی بالقوه الی الفعل، تا اون علمی که ما بالقوه داشتیم به سمت فعلیت خارج شود. این حتی غایت است برای یجتمع، یعنی باید این علم دیگر زمینه شود تا اونی که بالقوه بود به فعلیت خارج شود. یعنی علم ما به این که زید حیوانه که بالقوه بود بشه بالفعل. و ذالک، این زمیمه شدن چگونه است؟ این اجتماع چگونه است؟ و ذالک و انه یجب ان نعلم، به این صورت است که ما باید بدانیم. یجب ان نعلم یعنی باید بدانیم که زید موجود است، این یکی. و ان نعلم انه موجود انسانا، موجودی است انسانی، این دوتا. حالا اگه وجودش رو دونستیم دیگه علم اول لازم نیست، علم دوم لازم. به این جهتش میگو یه علم زمین میکنه یا دو علم. فاذا حصل لنا بالحس معرفتو انه موجودون و انه انسانون، وقتی با حس یعنی با دیدن این معرفت برای ما حاصل شد که زید موجوده، و این معرفت هم حاصل شد که انسانه، هر دو معرفتی که باید زمین بشن پیدا شدن. من غیر ان یکون مطلوبا او متعلما، این من غیر ان یکون مطلوبا او متعلما تأکید حصل ان الله بالحس، بالحس حاصل شود، یعنی بالبداهه حاصل شود، به مشاهده حاصل شود، نه مطلوب ما باشد با قیاس طلبش کنیم، نه متعلم باشد کسی به ما آموخته و ما از او یاد گرفتیم، نه اینکه با قیاس به دستش آوردیم، نه از کسی که او با قیاس به دست آورده تعلم کردیم، بلکه به بالحس یافتیم. میخواد بیان کنه که این که زید انسان است یا زید موجود است احتیاج به استدلال نداره، با حس روشن میشه. اگر ما این معرفت برامون حاصل شد، وقتورن بذالک علم کان عندنا حاصلا، این بعد از علمون کتاب ما ویرگول گذاشته، عیبی نداره، ولی من ویرگول خط زدم، نباشه بهتره، چون کان عندنا حاصلا صفت این علمه و نباید فاصله بندازید، باید پشت سرش بخونید. وقتورن بذالک یعنی به اینی که پیش من معرفتش حاصل شد، یعنی اقترن به زید موجودی که انسان است اقتران پیدا کرد، علم کان عندنا حاصلا، اون علمی که قبلا پیش ما حاصل بود، یعنی علم به کلی، علم به این که از کل انسان و حیوانون، اونم مقترن شد. ایزن به غیر قیاس، این ایزن به غیر قیاس مربوط به حاصلنه، اون علمی که قبلا موجود بود ایزن حاصل بود به غیر قیاس، یعنی همونطور که این معرفت حاصل بود به حس و حاصل بود به غیر قیاس، اون علم به کلی هم که قبلا حاصل شده بود اونم کان حاصل اندنا به غیر قیاس، این دوتا با هم مقترن بشن، یعنی اون معرفت که بدون قیاس گرفته شد و این علمم که بدون قیاس گرفته شد با هم مقترن بشن. اقترانشون چگونه است؟ هر جور شد میشن من نه، اقتران باید اقتران خاص باشه که در منطق گفته شده. اگر این جمله رو با اون جمله مقترن میکنیم، یا باید شکل اول بسازه یا شکل ثانی یا شکل ثالث یا شکل رابع، و هر کدوم از این اشکال میخواد بسازه شرایطی داره. پس اقتران هر اقترانی نیست، این دوتا علم رو نمیشه هر جور دلمون خواست کنار هم جمع کنیم، باید یه نوع اقترانی باشد، یه نوع تعلیفی باشه که در منطق اجازه داده شده، اون وقت است که اگر چنین اقترانی حاصل شد علم سبون متولد میشه. اقترانن علت تعلیف لذی من شعنهی ان یهدس به ذات علمن سالسن، اقترانی باشد که تعلیفی بسازد، ترکیبی بسازد که شأن اون تألیف این باشد که بتواند احداث کند ذاتاً علم ثالثی رو. اون تألیف چگونه تألیفی است در منطق بیان شده، در اون بحث اشکال بیان شده که چگونه جملات رو یا صغرا و کبرا رو کنار هم تألیف کنیم تا نتیجه بگیریم. علمنا، علمنا جواب حصل است، فإذا حصل لنا بالحس، این معرفت وقتورن به این معرفت این علم، اونم به نحو اقتران، علمنا ان زیدن حیوانون، تا حالا میدونستیم که انسان حیوان است، حالا علمنا که زیدم حیوان است، یعنی اونی که تا حالا بالقوه معلوم بود حالا بالفعل معلوم میشه. فیکونو، فیکونو تامه است، فیکونو حالا تامه بگیرید شب نداره، فیکونو حدث لنا علمون، این فیکونو بر اون حدثه وارد میشه که بعدن داری میاد. فیکون و حدث لنا علمون، حدث از کجا؟ ان معرفتن به صغرا و ان علمن به کبرا، اجتماعا که اون معرفت و این علم این صفت دارن جمع شدن به همون نحوی که منطق میگوید جمعشون کنید. پس از معرفت به این که زید انسان است و از علم به این که انسان حیوان است، این دوتا علمی که با هم به نحو خاص جمع شدن، یکون و حدث لنا علمان، برای ما علم سومی که همون نتیجه است حاصل شده، و اون علم سوم عبارت است از زیدون حیوانون که تا حالا بالقوه معلوم بود الان بالفعل معلوم میشه. خب این علم سوم از کجا در آمد؟ از قیاس در آمد. اما اون معرفتی که به صغرا داشتیم از قیاس به دست نمید، علمی هم که به کبرا داشتیم همیشه و از قیاس به دست نمید، اون دوتا علمی که با هم مخترین کردیم هیچ کنونشون از قیاس به دست نمید، اما این علم سوم از قیاس به دست آمد، از قیاسی که تشکیل شد از اون معرفت و از این علم. اما المعرفه من هما، از بین این دوتایی که با هم مغروم کردیم معرفتشون، فهو ما کنم الهس، از حس به دست آمد، از قیاس به دست نیامد. اما علم به کلی فما کان من العقل، اونی بود که از عقل به دست آمد، چون علم کلی بود، کلی رو هم عقل درک میکنه. علم به جزئی از حس در آمد شد معرفت، علم به کلی از عقل در آمد شد علم. ول معرفت و حدثت فی الحال، معرفت به این که زید انسان است فی الحال حادث شد، یعنی زحمتی نکشیدیم برای احداثش، دنبال حد وسط و تشکیل قیاس نگشتیم، فی الحال حاصل شد، یعنی در همون حالی که ما این زید رو مشاهده کردیم فهمیدیم انسانه. پس معرفت به انسانیت زید یا به این که زید انسان است حدثت فی الحال. عمل علم یعنی علم به این که کل انسان حیوانون فقط کان قبلها، یعنی قبل از معرفت حاصل بود، معرفت حادث شد فلان، علمم قبلا بود، این دوتا الان هستن با هم جمع میشن. اما الذی یحصل منهما، اون علم سومی که از این معرفت و علم به دست میاد دو جوره، عرض کردم از خارج، یا قبلا طلبش کرده بودیم و الان به دستش آوردیم، یا از اول طلب نکرده بودیم، ذهنمون دنبال چیزی دیگه بود، اتفاقا این به ذهن ما سبقت کرد و در ذهن ما القا شد، این علم سوم آمد به ذهن ما. اون وقت هم که به ذهن ما میاد، ذهن ما به صورت خودکار این دوتا مقدمه رو کنار هم زمینی میکنه و نتیجه میگیره، ولو من توجه به این انضمام ندارم، ولی ذهن کار خودشو داره انجام میده. والذی یحصل منهما، اون علم سومی که حاصل میشود منهما، یعنی از اون معرفت و از اون علم به کلی، فقط یجوز ان یکون قد کان لنا مطلوبن، و بعد میگه و یجوز ان یکون شیئا قد انسقنا الیه، ممکن است اون علم علمی باشد که کان لنا مطلوبن، قبلا مطلوب ما بود و ما دنبالش میرفتیم، و طلبنا مبادئه الموصل الیه، طلب کردیم مقدماتش را، اون مقدماتی که ما رو ایصال میکرد به این علم سوم، از اول مطلوب ما بود این علم و دنبال مقدماتش رفتیم. و جایز است که اون علم سوم شیئی باشد، علمی باشد که قد انسقنا الیه، کشیده شدیم به سمتش، نه که رفتیم به سمتش، خود به خود القا شد تو ذهن ما، انسیاقا لموافات اسبابهی عن غیر طلبه، این عن غیر طلبه متعلق به انسقناست یا متعلق به موافاته، هر دو میشه. یه نوع کششی ما به این علم پیدا کردیم، لموافات اسبابهی، چون اسبابش به طور کامل موجود شد، موافات یعنی کاملا موجود شدن، استیفا معناش همینه دیگه، شیء رو استیفا کردیم یعنی کاملا به دست آورد، که کلمه کمال توش میاد، یه وقت میگیم این شیء رو به دست آوردیم، یه وقت میگیم استیفا کردیم یعنی کاملا به دست آوردیم، همه جزئیاتش و همه خصوصیاتش رو به دست آوردیم. اینجا میگه لموافات اسبابی، یعنی چون تمام اسبابش موافات کردن و همه حاصل شدن، چون همه اسباب حاصل شدن او هم حاصل شد من غیر طلبه، یعنی بدون این که این شیء رو طلب کنیم، یا بدون این که اسبابش را طلب کنیم، عرض کردم من غیر طلبه هم میتونه مربوط بشه به موافات، هم میتونه مربوط بشه به انسقنا، ظاهرش اینه که مربوط به انسقناست. و معذالک یعنی با این که این علم سوم خودش آمده ما طلبش نکردیم، باید مبادیش تو ذهن ما ترکیب بشه، اینطور نیست که بدون مبادی این علم سوم به دست بیاد. اونجا که من علم سوم رو خواستم مبادی رو خودم آوردم، اونجا که علم سوم خودش آمد مبادیش باید خودش بیاد، بالاخره بی مبادی این علم سوم پیدا نمیشه. و معذالک یعنی با این که این علم سوم بی مبادی، با این که علم سوم خودش آمده به ذهن من، واجب است که تصور مطلوب و مبادی مطلوب مقدم شود علا کل حال، یعنی چه این علم سوم من طلب کنم، چه این علم سوم خود به خود به ذهن من بیاد، مبادیش باید اولا تو ذهن من بیاد و ردیف بشه، ترکیب بشه، وقتی تعلیف شد علم سوم به دست بیاد. تا اینجا بحثمون در اونجا بود که مقدمه اول رو و مقدمه دوم رو بدون فکر به دست میاریم، بعد نتیجه به دست میاد. حالا بحثمون در اون شق بعدی باید بیفته به جلسه بچه هم وقتمون تموم شده، که اگر مبادی اول رو مبادی دوم رو با قیاس به دست آوردیم چه وضعی پیش میاد. انشالله در ساینده بحث میشه.